امروز میخوایم یه بررسی عمیق داشته باشیم روی یه منبع کاربردی در مورد سقف‌های تیرچه‌کرومیت.
آره، یه ایبوک خیلی خوب از گروه صنعتی سبزه‌سازه.
دقیقاً، یه ایبوک حدود 45 صفحه‌ای که هم طراحی توی ایتابس رو گفته، هم یه مثال کامل داره با دیتیلای اجرایی اتوکد.
برای شما که دنبال یه منبع جمع و جور و دقیق هستید، خب این خیلی به درد بخوره.
بریم سر اصل مطلب. اول از همه، خیلی سریع، سقف کرومی چی هست اصلا؟
ببین خیلی ساده است. در واقع یه جور نسخه بهبودیافته سقف تیرچه بلوکه.
آها.
به جای اون تیرچه بتونی سنگین، از تیرچه‌های فلزی استفاده میکنه که جانشون بازه، یعنی شبیه خرپان.
خب این چه مزیتی داره؟
دو تا چیز اصلی که این ایبوک هم روش تاکید داره. یکی بحث هزینه است، یعنی اقتصادی تر در میاد، و یکی هم سرعت اجراست که خب خیلی بالاتره.
این سرعت بالا از کجا میاد؟ نکته کلیدیش چیه؟
نکته کلیدی که واقعا یعنی بازی رو عوض میکنه اینه که این تیرچه‌های خرومیت خداییستا هستن.
خداییستا یعنی چی دقیقا؟
یعنی قبل از اینکه بتون رو بریزی روش و بتون سفت بشه، خود تیرچه به تنهایی میتونه وزنش رو، وزن بتون خیس و حتی بار کارگرا و وسایل رو تحمل کنه.
آها، پس دیگه نیازی به اون همه شمع و جگ زیر سقف نیست موقع بتون ریزی.
دقیقاً، دیگه شمع‌بندی نمیخواد. حالا شما تصور کن چقدر این کار رو سریع میکنه، مخصوصا تو ساختمانهای چند طبقه.
آره، میشه چند تا سقف رو با هم کار کرد.
همین دیگه، میشه چند سقف رو همزمان بتون ریزی کرد. این یکی از بزرگترین مزیت‌هاشه که به منبع هم خیلی خوب بازش کرده.
خیلی جالبه. خب حالا بیایم خود تیرچه رو بشکافیم. از چی ساخته شده؟
اجزای اصلیش سه بخشه. یه ورق فولادی هست که میشه بال پایینی.
خب.
یه نبشی یا پروفیل دیگه برای بال بالایی.
آره.
و یه سری میلگرد زیگزاگی که این دوتا رو به هم وصل میکنه و حالت خرپایی بهش میده.
اون فضای خالی وسطش چی میشه؟
اون فضای خالی جان باز تیرچه است. موقع بتون ریزی بتون اونجا رو هم پر میکنه و یه مقطع خیلی مقاوم شبیه زوزنقه تشکیل میده.
فهمیدم. حالا ایبوک در مورد نکات فنی این اجزا چی میگه؟ مثلا ورق پایینی.
آره، چند تا نکته خیلی مهم داره. برای ورق پایینی ضخامت و عرضش خیلی مهمه.
طبق آیین نامه؟
بله، طبق مبحث دهم و شرایط محیطی یه حداقل‌هایی داره. مثلا ضخامت 5 یا 6 میل، عرض 8 یا 10 سانت بسته به دهانه. و کیفیتش؟
کیفیت خیلی مهمه. ایبوک تاکید داره که اصلا نباید زنگ زدگی یا اعوجاج، یعنی تاب خوردگی داشته باشه.
درسته. اون میلگردای زیگزاگی چطور؟
آها، اونا هم داستان دارن. یه نکته ایمنی خیلی خیلی مهم که ایبوک روش دست گذاشته. میگه اکیداً توصیه میشه از فولاد AII یعنی آج 400 برای اینا استفاده نشه.
چرا؟
چون ترتر، شکننده تر، جوشکاریش مجاز نیست و ممکنه مشکل ایجاد کنه. هرچند که خب میگه تو عمل ممکنه بعضی استفاده کنن.
پس باید حواسمون باشه.
جوشش به ورق پایینی چی؟
اونم خیلی حیاتیه. باید خیلی دقیق و کافی باشه تا بتونه برش افقی بین فولاد و بتون رو بعداً تحمل کنه.
بسیار خوب. و نبشی بالایی؟
نبشی بالایی کارش اینه که قبل از سفت شدن بتون پایداری خودش رو حفظ کنه.
که کمانش نکنه؟
دقیقاً. برای همین معمولاً از کلاف ارزی یا مهارهای جانبی استفاده میکنن. یه توصیه دیگه هم توی ایبوک هست که میگه بهتر از نبشی‌های نرد شده کارخونه استفاده بشه.
به جای ورق خم شده دستی؟
آره، چون اونا تنش پسمانده کمتری دارن و رفتارشون مطمئن تره.
میرسیم به بلوک ها. اینا فقط پر کنندن؟
نقش اصلیشون پر کردن فضای بین تیرچه هاست. انواع مختلفی هم دارن، سیمانی، سفالی یا حتی پلی‌استران.
همون یونولیت خودمون.
آره، ولی ایبوک خیلی تأکید داره که حتما از نوع کنسوز یا نسوزش باشه. حتی میگه قبلش با شعله تستش کنید.
نکته خوبیه.
و یه نکته اجرایی دیگه برای بلوک ها. میگه نشیمنگاهشون روی تیرچه باید کافی باشه. مثلا 1.75 سانت برای سیمانی. و اینکه از خورده بلوک و بلوک شکسته اصلا استفاده نکنید.
اگه یونولیت استفاده شد چی؟ زیرش گچکاری میشه؟
آره، حتما باید زیرش رابیت بندی و گچ و خاک انجام بشه، هم برای چسبندگی بهتر گچ نهایی، هم خیلی مهمتر برای مقاومت در برابر آتش سوزی.
خب این از اجزا. انواع مختلفی هم داره این سقف کرومیت؟
بله، ایبوک به چند نوعش اشاره میکنه. یه نوع کامپوزیت کرومیت داریم که به جای بلوک از قالبای موقت فلزی یا پلاستیکی استفاده میکنن.
خب این چه فرقی داره؟
سبکتر میشه و مصرف تیرچه و هزینه نهایی را هم کمتر میکنه معمولا. یه نوع قدیمی تر هم هست به اسم تاق ضربی کرومیت که اصلاح شده.
ولی رایج ترینش کدومه؟
رایج ترینش همون تیرچه بلوک کرومیته که حالا با بلوک سیمانی، سفالی یا پلی استیرن اجرا میشه و همون مزیت اصلی خدایستا بودن و سرعت بالا رو داره که گفتیم.
حالا بریم سراغ طراحی، به خصوص تو نرم افزار ای تپس که خیلیا باش کار میکنن. ای بوک چی میگه در این مورد؟
خب اینجا یه چالش داریم چون ای تپس یه المان اختصاصی و دقیق برای سقف کرومیت نداره.
پس چی کار میکنن معمولا؟
بعضیا میان و اون رو با سقفای یک طرفه دیگه، مثلا کامپوزیت یا عرشه فولادی، معادل سازی میکنن.
خب این مشکلی ایجاد نمیکنه؟
چرا دیگه؟ ای بوک هشدار میده که این کار ممکنه نتایج رو، یعنی لنگرها و برشها رو، با خطا همراه کنه.
پس راه حل چیه؟
خود ای بوک یه روش دقیق‌تر برای مدل سازی تو ای تپس پیشنهاد میکنه که نتایج به واقعیت نزدیک‌تر باشن. جزئیاتش توی خود منبع هست.
پس نمیشه همینطوری یه سقف دیگر رو به جاش تعریف کرد؟
نه دیگه، دقت کار پایین میاد. برای همین توی ای بوک یه مثال کامل طراحی دستی هم آورده.
آها، که مراحل محاسبه رو نشون بده؟
دقیقاً. تمام کنترل‌های لازم رو هم تو مرحله قبل از گرفتن بتن، یعنی وقتی فقط خود تیرچه فولادی داره بار رو تحمل میکنه، و هم بعد از گرفتن بتن که دیگه مقطع مرکب شده.
بله.
کنترل‌هایی مثل تنش توی ورق و نبشی و میلگردها، کنترل خیز مجاز، کنترل برش، اینا رو کامل توضیح داده.
عالیه. نکات اجرایی مهم دیگه ای هم مونده که بگیم، مثلا اتصالشون به تیرها.
آره، چند تا نکته کلیدی دیگه هم هست که تو ایبوک اومده.
مثلا توی سازه فلزی؟
توی سازه فلزی معمولا فقط بال پایینی تیرچه کرومیت رو به تیر اصلی سازه جوش میدن.
بال بالایی چی؟
بال بالایی معمولا جوش نمیشه تا اتصال حالت مفصلی داشته باشه و لنگر زیادی به تیرچه منتقل نشه. البته طول و بعد جوش بال پایینی باید کافی و طبق استاندارد باشه. مثلا حداقل 5 سانت جوش با بعد 3 میل.
تو سازه بتونی چطور وصل میشه؟ اونجا که نمیشه جوش داد.
تو سازه بتونی تیرچه باید یه مقدار مشخصی، مثلا حداقل 10 سانت داخل تیر بتونی ادامه پیدا کنه.
خب اتصالش به میلگردای تیر چی؟
اون یکم چالش برانگیزه. بعضی وقتا از پلیت هایی که از قبل توی تیر بتونی کار گذاشتن، پلیت مدفون، استفاده میکنن و تیرچه رو به اون وصل میکنن. یا روش های دیگه که جزئیاتش هست.
و یه چیز دیگه هم بود فکر کنم در مورد انتهای تیرچه ها.
آره، انتهای تیرچه ها، یعنی نزدیک تکیه گاه ها، چون نیروی برشی خیلی زیاده، معمولا با یه ورق تقویتی اضافه که بهش میگن گوشواره تقویتش میکنن.
کنیم پیامی که از این ای بوک میگیریم چیه؟
ببین، پیام اصلی اینه که سقف کرومیت مزایای زیادی داره، واقعا، به خصوص اگه کنار سازه فلزی استفاده بشه. سرعت بالا و صرف اقتصادی خوبی داره. اما
یه شرط مهم داره.
دقیقاً. شرطش اینه که تمام این جزئیات و نکات فنی و اجرایی که توی این ایبوک انقدر روشون تاکید شده، از طراحی گرفته تا اجرا، باید با دقت خیلی بالا رعایت بشن.
یعنی کیفیت کار به شدت به رعایت این جزئیات بستگی داره.
100%. اگه این نکات رعایت نشه، ممکنه اون عملکرد خوب و ایمنی مورد انتظار رو نداشته باشه.
پس این منبع واقعا یه راهنمای خوبه برای اینکه مطمئن شیم کار درست انجام میشه. یه سوالی که برای من پیش اومد اینه که خب با این همه نکته ریز اجرایی، چطور شما به عنوان مهندس ناظر یا مجری میتونید توی شلوغی کارگاه مطمئن بشید که همه اینا رعایت میشه؟ این شاید یه چالشی باشه که باید توی پروژه‌هاتون بیشتر بهش فکر کنید.
ممنون از اینکه این بررسی رو گوش دادین.